با سلام حضور همه خانم ها و آقایان و با تشکر از حسن نظری که دوستان دارن و دعوت کردن. موضوع سخن همونطوری که اعلام شده بود نقد گفتمان دینی و مسئله آزادی هست. چند تا نکته رو من ناگزیرم مقدمتاً بیان بکنم تا بعد به اصل موضوع بپردازم. یکی این که دین و آزادی دو مفهومی هست که دو خواستگاه زمانی متفاوت داره، یعنی آزادی با این رویکرد سیاسی که اکنون مورد نظر هست سابقه چندان طولانی در ایران نداره. از دوره مشروطه و تلیعه مشروطه به بعد بود که مفهوم آزادی در عرصه مسائل سیاسی مطرح شد، در حالی که دین یک سابقه بسیار دیرینه داره. یعنی ما از دورترین دوره های تاریخ بشری که حتی به اسطوره نزدیک هست میبینیم مفهوم دین مطرح بوده و لااقل دین اسلام از 1400 سال پیش به این طرف طرح بوده. بنابراین وقتی که ما کلمه دین رو به کار میبریم و بعد کلمه آزادی رو به کار میبریم، باید متوجه این دو خواستگاه متفاوت زمانیش باشیم که واژه آزادی یک واژه نسبتاً متأخر هست و جدید هست و هنوز هم آنگونه که باید حدود و سغور این مفهوم روشن نشده. این یک نکته. و نکته دیگه این که وقتی که صحبت از آزادی میشه باید ما مشخص بکنیم که کلمه آزادی رو به تنهایی نمیتونیم به کار ببریم. یعنی مثلا آزادی بیان، آزادی محل سکونت، آزادی تشکیل احزاب، این باید مشخص بشه که ما وقتی که میگیم آزادی منظورمون آزادی چی هست. بعد میرسیم به مفهوم دیگری از آزادی که اونو در ادامه انشاءالله بعد از صحبت دین بعدن اون نکته دیگر هم خدمتتون عرض خواهم کرد. اما در باره دین هم باز به چند گونه میتوان بهش نگاه کرد. وقتی که ما میگیم دین، منظورمون آیا اون دینی هست که در دوران سنت، منظورم از دوران سنت مثلا فرض بفرمایید از قرنهای دوم هجری به بعد به ویژه در دوره بنی عباس شکل میگیره، خب این یک جور دین هسته، و اون دینی که در شبه جزیره در زمان بعثت شکل گرفته بود شاید تفاوتهایی با این بخش دیگه داشته باشه. این تفاوتها رو به خصوص ما در نوع ساختارهای اجتماعی اگر دقت کنیم توی این ساختارها میبینیم. مثلا فرض بفرماییم در دوران بعثت هنوز چیزی به نام دولت در شبه جزیره وجود نداشت، نظام قبیله‌ای بود، در حالی که در قرن سوم، چهارم، پنجم، ششم، توی این قرنها که فقه شما در این قرنها شکل میگیره، فلسفه شما شکل میگیره، کلام شما شکل میگیره، ادبیات و عرفان شما شکل میگیره، توی این قرنهایی که در واقع فرهنگ سازی داره میشه در ارتباط با دین، توی این قرنها اسلام یه امپراتوری هست، امپراتوری بنی عباس هست در واقع. اصلا ساختارهای اجتماعی، سازمانهای تولیدی، نهادهای فرهنگی، اینا همه متفاوت هست با اون روزگار بعثت. به طور طبیعی وقتی که این دو ساختار با هم متفاوت باشه احتمالاً مفاهیم دینی هم در این دو ساختار میتوانه متفاوت باشه. مثلا فرض بفرمایید وقتی که شما از کلمه صراط المستقیمی که ما الان میگیم اهدنا الصراط المستقیم، کلمه صراط رو شما وقتی که به کار میبرید، کلمه صراط در دوران بعثت یک معنا داره ده از دوران امپراتوری اسلامی یک معنای متفاوت دیگه داره، یعنی یک پلی هم میچسته سرش میشه پل سراد. خب این پلش در واقع تلفیقی هست با فرهنگ ایرانی و چینوس هست، پل یا پل چینوس که آمده سر اون فراد چسبیده و یه چیز دیگه اصلا به وجود آورده. یا اون نکته دیگه رو که من قبلا عرض کرده بودم توی بسیاری از جلساتم، ما در قرآن چیزی به نام عقل نداریم. عقل اسم هست، اسم به یک گوهر اشاره میکنه. ما در قرآن تعقل رو داریم. تعقل یک کنش انسانی هست، یک فعل، یک حرکت اشاره میکنه، نه به یک اسم. خب چطور میشه که ما در قرآن تعقل داریم، عقلوه داریم، یعقلون داریم، یعنی تمام مشتقات این به صورت فعل به کار رفته که مربوط به کنش انسانی است، در حالی که وقتی که ما به امپراتوری اسلامی میرسیم این کنش انسانی انگار نادیده گرفته میشه و بعد عقلی مطرح میشه که بدان ایدک الله تعالی فی الدارین اول ما خلق الله العقل، یه گوهر آسمانی میشه. ببینید اینها بسیار قابل تأمل هست. من میخوام بگم ساختارها که تغییر میکنه خیلی چیزای دیگه تغییر میکنه. حالا من میخوام این نکته رو بیان بکنم براتون که ما وقتی که میگیم دین رو ارجاع بدیم به متن سنت یا ارجاع بدیم به متن قرآن، و اگر به متن قرآن ارجاع دادیم این واژگان رو آیا باز به اون طریقی که سنت بیان میکنه بیاییم معنا کنیم یا نه، ما نیاز به یک زبانشناسی جدی داریم برای فهم واژگان و مفاهیم قرآن. ببینید اینا همش مسئله هست. فعلا من میخوام این رو بگم که اگر ما دین رو به سنت ارجاع بدیم، یعنی بگیم که دین همونی که سنت بیان میکرده، این دینی که سنت بیان میکرده امروز با تغییر ساختارهای اجتماعی گرفتار مشکل شده و بچه های ما، دوستان جوان ما کم کم دارن به این نتیجه میرسن که یا باید دین رو رها کرد یا باید از هر گونه تحولی پیشگیری کرد. مثلا فرض بفرماییم هنوز در مزامین فقهی شما، در رساله های عملی شما برده فروشی معنی نشده، همین هست که وجود نداره، و اگر چنین بازاری راه بیاندازن میگن وهم اسلام هست، نه اینی که واقعا نفیش کرده باشن برده فروشی رو یا برده داری رو. یا همین مسائلی که دختر رو مثلا حتما سن تکلیفش 9 ساله هست، چون اون زمان که مثل حالا تراکتور و کنبارن و چاعمیق و این چیزا که نبوده، ابزار تولید خود آدم ها بودن، و برای که بتونن نظام اقتصاد کشاورزی ایران برای که یا اسلامی برای که بتونه کارایی داشته باشه، زن از موقع ازدواج میکرده تا موقع یائسه میشده باید 15 بار 16 بار زایمان میکرده دیگه. بنابراین بسیار ثواب داشته که دختر رو در 9 سالگی عروسش بکنن. خب این مربوط به یه دوره خاصی از سنت تاریخی با ساختارهای متناسب زمان خودش هست. اما آیا این نوع نگاه یا این شریعت که منصوب به دین هست آیا در روزگار ما هم جواب میده؟ نه، با مشکل روبرو هستیم دیگه. یه عده میگن که باید جلوی تحولات اجتماعی گرفته بشه که قوانین ابدالآباد بمانه. قوانین حقوقی ما هم حتی میبینید مبتنی بر همون فقه دیگه بیشتر. خب یا باید جلو تحولات رو بگیریم، بنابراین از هر گونه تحول پیشگیری میشه، از هر گونه بیان سانسور میشه، هر گونه کار جدیدی گاهی بدعت محسوب میشه، حتی محاربه با خدا ممکنه محسوب بشه، یا لااقل بسیاری از تحولات جدید. از یه طرف دیگه خب ما میبینیم که اون قوانین گذشته با ساختارهای اجتماعی جدید که خودشو تحمیل کرده بر جامعه این ساختارها، نه اینکه این ساختارها صرفا ما به وجود آورده باشه. شما میدونیم بسیاری از ساختارهای جدید اجتماعی خودشو تحمیل کرده، ورود صنعت به ایران خودشو تحمیل کرده. مسئله برابری حقوق زن و مرد چیزی هست که ساختارهای اجتماعی داره خودشو تحمیل میکنه کم کم توی جامعه به دلیل تغییر ساختارها. خب حالا یا باید دین رو رها کرد یا باید چکار کرد؟ جلو تحول رو گرفت. جلو تحول همونطور که عرض کردم نمیشه گرفت، نخوش رو داره تحمیل میکنه. من فکر میکنم که در اینجا هست که ما به جای این که بیاییم به متن سنت استناد بکنیم و بگیم که فقه اینجوری میگه، بیایم به خود متن اصلی متن قرآن استناد بکنیم، یعنی ارجاع بدیم مسائل رو به کجا؟ به متن قرآن. بنابراین الان که من میخوام کلمه دین رو برای شما توضیح بدم، این رو دیگه میرم به متن قرآن، از اون متن براتون توضیح میدم نه از متن سنت. حالا اول واژه دین رو یه مقدار براتون توضیح میدم و بعد میرسیم به مفهوم آزادی که تا جایی که من مطالعه کردم، به کتابی هم توی زمینه نوشتم که هست به نام زدقای فرجامی، واژه دین در قرآن به دو ظاهرن به دو معنای متفاوت به کار رفته. یکی به معنای سنن، آداب، عقاید، رفتارها و کردارها. مثلا اونجایی که میگه لکن دینکم ولی دین، تو برو به دین خود، ما هم به دین خود. یا جایی که میگه الیوم اکمل سلکم دینو، یا اونجایی که مثلا میگه که لا اکراه فی دین قد تبین رشدون یا غیر، اکراهی در دین نیست. شما از تمام این چند تا آیه که من قسمتی از اون آیات رو خوندم، وقتی که نگاه کنید و توجه کنید به این آیات، می‌بینیم که در اینها دین یک امر آزادانه هست، لا اکراه فی دین، در دین اکراهی نیست. و حتی مالکیت دین برمیگرده به خود آدم ها، لکن دینکم، دین تو برای خودت، دین من برای خودم، یعنی دین مال آدم ها سنگار، نه مال خدا. در اینجا توی تمام این آیات که نگاه میکنیم، این یک معنایه که در قرآن مشهوده و دیده میشه. یه معنای دیگه داره و اون دین به معنای حساب، کیفر، مجازات، انتقام، پاداش عمل و امثال اینها. خب می‌بینیم این دو معنا با هم واقعا متفاوته. مثلا اونجایی که میگه که مالک یوم الدین، مالک روز دین، که اینو ترجمهش میکنن مالک روز جزا. در اینجا کلمه دین و کلمه جزا می‌بینیم یک معنا رو داره. یا مثلا جایی که میگه ان الدین لواقع، دین حتما واقع خواهد شد، منظورش روز قیامت هست که حتما واقع میشه. بنابراین اینجا میگن که کلمه دین در اینجا به معنای کیفر دادن، پاداش دادن، جزا دادن، انتقام گرفتن و این چیزا هست. اما این معنای دوم اگر دقت کنیم، تمام اینها معطوف به آخرت و عالم پس از مرگ میشه. یعنی ان الدین لواقع امری هست که در قیامت اتفاق خواهد افتاد، مالک یوم الدین روزی هست که دیگه این وادی نیست، وادی دیگر هست. این دو تا معنا در متن قرآن از واژه دین، بعدا من رشته های ارتباطی بین این دو معنا رو خدمتتون عرض کنم. چون دو تا معنا در واژه دین پدید آمد، لذا برخی از پژوهشگران مثل آرتور جفری، مثل نولتکه و امثال اینها اومدن گفتن که واژه دین در قرآن از دو حوزه تمدنی متفاوت وارد شده. یعنی اون جایی که دین به معنای آداب و سنن و رفتارها و اینجور چیزا هست، از حوزه تمدنی ایران وارد شده اینجا دین. چون دعنا در زبانهای پارسی قدیم به معنای همین آداب، روش، سنن و عقاید بوده. و بعد دین به معنای کیفر، جزا و پاداش از قلمرو تمدن‌های ثانی گرفته شده. مثلا شما اگه سنگ نوشته حمورابی رو دیده باشید، یا حتی میتونین از طریق اینترنت تو موزه لوور پاریس هست الان ببینین اونو، در سنگ نوشته حمورابی که مربوط حدود به 4000 سال پیش هست، کلمه دین با همین فونتیک، یعنی با همین فونتیکی که الان ما بیان میکنیم، در اون سنگ نوشته آمده و به معنای دادگاه هم هست. یعنی هر کس خطا بکنه، دین میگه باید این کارش بکنیم. دقیقا مفهوم دین با گفتم با همین فونتیک و با همین آوا در سنگ نوشته های حمورابی به معنی جزا، پاداش، انتقام و کیفر آمده. همین معنا باز در تورات باز هم به مفهوم جزا، انتقام و پاداشه. اصطلاح بیت دین در میان یهودیان قبل از مسیحیت وجود داشت بیت، این بیت یعنی خانه، یعنی محل، یعنی بهتین یعنی دادگاه، یعنی جایی که مجرم رو میآوردن اونجا محاکمش میکردن، دادگاهش میکردن. بنابراین میبینیم که کلمه دین در ادیان سامی یا در تمدنهای سامی به معنای کیفر و پاداش و جزا و اینها بوده، ولی به قول کسانی مثل نورس که در ایران به معنای سنن و آداب و عقاید و اینها بوده. این چیزی که اونها میگن. اما من با تحقیقاتی که داشتم به نتیجه دیگه هم رسیدم. مثلا شما در دوره ساسانیان کتاب ارزاویراثنامه رو اگر نگاه کنید، دیده باشید یا برید نگاه کنید در کتابخانه ها ممکنه باشه، این کتاب ارزاویراثنامه در دوره ساسانیان نوشته شده، یا کتاب ارزامد اسا، کتاب هایی که توی این دوره نوشته شده. در اینجا کلمه دین دقیقا به هر دو معنا آمده. مثلا فرض کنید ویراث داره میره به سمت بهشت، داره میره به سمت بهشت، بعد میبینه که یه نفر اومد استقبالش، یه دختر جوان، اینا سمبولیک هست زندنها، بعد کسی به دل نگیره اینا رو، یه دختر خیلی جوان قشنگی اومد به استقبال این آقا، بعد این میگه که تو که هستی که من تا کنون بدین زیبایی ندیده ام؟ اون در پاسخ میگه من دین تو هستم، من همون کارهایی هستم که تو انجام میدادی یه وقتی، حالا به این صورتی که آدم خوبی بودی، کارا خوبی انجام میدادی، رفتار خوبی داشتی، منش خوبی داشتی، خب حالا من از درون این منش تو پدید آمدم و من همونا هستم. اینجا میبینیم که کلمه دین میگه من دین تو هستم. کلمه دین هم به اون رفتارها و اعمالی که طرف داشته هم به اونها مربوط میشه، همان اینجا واکنش رفتارش رو داره میبینه. یعنی هر دو معنای جزا و معنای رفتار هر دو با هم اینجا چست و جور میشه، هر دو با هم دیگه رو پیدا میکنن در اینجا. حالا اون کسی هم که رفتار زشت و بد و فلان اینها داشته، یک آدم پلید گنده نمیدونم بوینا که هیولا مانندی میاد به استقبالش، بعد این میترسه میگه تو که هستی که من تا حالا مثل تو رو ندیدم؟ اونم میگه که خب من اعمال تو هستم، من دین تو هستم. میگه من دین تو هستم، این همون طایقی تعظیم، حالا من جزا شد. بنابراین میبینیم که در واقعا در دوره ساسانیان کلمه دین هم به معنای رفتار و آداب و اینجور چیزا میومده و هم به معنای پاداش و کیفر میامده. در قرآن دقیقا این دو وجه رو ما میبینیم. یعنی جایی که میگه لکن دین کن ولی دین، تو به دین خودت با به دین خودت، یا جایی که میگه لا اکراه هست دین، هیچ اکراهی در دین نیست، این تو آزادی هر کار بخوای بکنی بکن، اما تو آزادی که هر کار بکنی، ولی میدانی که هر کار که بکنی یک عکس العملی داره، یه واکنشی داره، یه پاسخی داره در این هستی، ایران میدونی یا نه؟ تو آزادی هر کار بکنی، اما هر کاری که بکنی یه اصل عملی داره، یه واکنشی داره در این هستی، یه پاسخی داره. اینجوری نیستش که این هستی فراموش کنه که تو چه کردی. هر کوچکترین عملی که انجام بدی، این عمل انجام شده اگر زشت باشه بخشی از وجود خودت میشه و در فرجام تو یک کریه و زشت و بدهیبت میخواهی شد و هر اصناد. و اگر اعمالی که انجام میدی مثبت باشه، درست باشه، خوب باشه، در فرجام تو انسان شایسته میشی. مگر نه این هست که تو هر زمانی که میخوای خودت رو به یاد بیاری در اعمالی که انجام دادی به یاد میاری. تا اگر قرار باشه خودتو با موجودی بانکتو با خونتو با اون چیزا بیاد بیاری که اونا تو خودت نیستی، خودتو در کارهایی که کردی بیاد میاری و کارهایی که انجام میدی میشه هویت فرجامین تو. میبینیم که هم رفتار هم واکنش رفتارها در کلمه دین هست و اینا هم دیگه رو کاملا پر میکنه. تو در رفتارت آزادی، اما در پذیرفتن واکنش اعمالت مجبور هستی. برای همین هم هست توی این دنیا میگه لا اکراه هست دین، اما اونجایی که دین مال خدا هست کجا هست؟ اونجایی که میگه که روز جزاست، در این طرف مالکیت دین با شما است، شما اختیار اعمال تو دارید، در اون طرف که جزا میخواهید بگیرید دیگه دست شما نیست، دیگه دست شما است. این یک مختصری بود از کلمه دین. یه نقطه دیگه هم اینجا اشاره بکنم، واژه دین با واژه دین در زبان عربی از یک میکنم. همه شما و همه ما، همه آدم ها احساس میکنن بدهکار آینده خودشون هستن. چرا آدم کار میکنه؟ چرا تلاش میکنه؟ چرا هی میخواد برسا بیفزایه؟ انگار مدیون خودش هست. کلمه دین با دین هم ریشه هست. ما میخواییم خودمونو به سرجام برسونیم، ما اعمالی که انجام میدیم برای اینکه خودمونو به سرجام برسونیم. اینم یکی از مشتقات دین بود که حالا با کلمه مدینه هم هست که شما زیاده دیگه، اگر بخوام اینها رو بگم خیلی طولانی میشه. اما این نکته دیگه که میمونه اینه، خب حالا تو آزادی که هر کار میخوای بکنی، آیا واقعا اگر تجاوز به دیگری کردی چی؟ اینجا تکلیف چی میشه؟ تو آزادی که هر روشی توی زندگی داشته باشی، اما آیا آزادی که از دیوار خونه مردمان بالا بری؟ آیا آزادی که با نگاه هیز به دیگری نگاه بکنی؟ آیا آزادی که بریم یقه یارو رو بگیری بزنی تو پوشش؟ آیا آزادی که جلو دهن دیگران رو ببندی که دیگران حرف نزنن؟ آیا آزادی که به استبداد رأی اگر قدرت پیدا کردی همه رو مطیع خودت بکنی؟ آیا این هم آزادی؟ آزادی تو تا کجاست و برای چی؟ اینجا هست که به ناگزیر نهادی به وجود میاد به نام شریعت یا به نام قانون، که در شریعت میگه خب تو اگر به فلانی زدی تو گوشش مجازاتت اینه. آیه هستش در قرآن، شرع لکم من الدین. شرع در اینجا یعنی طریقه، روش، وضع قانون، آشکار کردن راه. میگه ما از دین یک قانونی برای شما وضع کردیم. کلمه شریعت دقیقا از اینجا گرفته شده. بنابراین شریعت فرع بر دینه، نه اینکه اصل دین باشه. آیه شما میتونید در سوره شورا آیه 42 نگاه کنید. خب اگر کسی به کسی ستم کرد، کسی حق کسی رو برد، کسی زور گفت به دیگری، کی جلو اینا رو بگیره؟ لاجرم نهادی به وجود میاد که این نهاد مبتنی بر شریعت سعی میکنه که کسی رو که به دیگری تجاوز کرده این رو جزا بده. جزا دادنش هم به این صورت، مثال یه نفر یا صد نفر رو بکشه، اون یه نفری که نمیتونن صد بار بیان اعدامش بکنن، یه بار میتونن اعدامش بکنن دیگه حد اکثر. یعنی میخوام بگم جزا آنگونه که باید نیست، بلکه بیشتر پیشگیری هست. انگار شریعت میخواد چیکار بکنه؟ از تجاوز افراد به هم دیگه پیشگیری بکنه. برای همین هم هست که مثلا در دفع دست دزد چند تا تعبیر هست. یکیش اینه که آقا دست دزد رو از بدنش قطع نکنیم، دست دزد رو از اموال مردم قطع کنیم. خب این هم یک تعبیره. تمام اینها برمیگرده به همین بحث شریعت. بنابراین شریعت میخواد در ارتباط با جامعه و اینی که این جامعه مردم اگر به هم زور گفتن، ستم کردن، شکار کردن، شکار کردن، اینها رو جلوگیری بکنه. اصلا خود کلمه حکمه، کلمه حکم یکی از معانیش اینه، منع برای اصلاح. دقت کنید، حکم یعنی منع برای اصلاح. یک کسی را از یک کاری منعش بکنی که بتونی اصلاحش بکنی، نه اینه که منعش بکنی که نتونه را بره دیگه. سرقت رو در جامعه ممنوع بکنید که جامعه اصلاح بشه. تا اینجا که من عرض کردم به این میرسیم که بالاخره جامعه ناگزیر از یک نهادی هست که این نهاد شریعت و حکومت رو با هم ترکیب داشته. یادتون باشه که حمورابی به عنوان یک کسی که از دین داره سخن میگه و قانون وضع کرده و جزا داره میده، حکم خودش رو یا مجوز خودش رو از خدای عدالت به نام شمس از اون گرفته. یعنی این خدای عدالت بوده که به این آقا اجازه داده تو بیا حکومت بکن و این کارا رو بکن که مردم به هم دیگه زور نگن. امپراتوران گذشته، پادشاهان گذشته، همشون نمایندگان خدا بودن و همین دلیل که بخوان جلوی تجاوز یکی بر دیگری رو بگیرن. حالا تا اینجا که من عرض کردم میبینیم که چیزی به نام شریعت به وجود میاد که این شریعت میخواد روابط حقوقی، اقتصادی، اجتماعی توی مردم رو با هم بیان بکنه. حالا اگر اومدیم و این شریعت، این فقه در یک دوره خاصی از تاریخ شکل گرفت، در دوره خاصی از تاریخ شکل گرفت، ولی بعدها ساختارهای اجتماعی عوض شد، حالا باید چطور کنیم؟ حالا باید این شریعت رو عوض کنیم یا اصلا دین رو رها کنیم؟ ببینیم موضوع دین رو من اول توضیح دادم که چی هست. شریعت هم کردن فرع بر دینه. در اینجا شما ببینید موسی، عیسی، ابراهیم، نوح، تمام اینها از نگاه قرآن همه دارای یک دین هستند. یعنی توی قرآن شما کلمه ادیان رو نمی‌بینید، کلمه دین رو می‌بینید. ولی آیا نمازی که موسی می‌خوند همان گونه بود که مسلمان‌های قبل از اسلام می‌خوندن؟ آیا مناسکی که عیسی مسیح داشت همون مناسکی بود که مثلا در صدر اسلام پیامبر اسلام داشت؟ اینا با هم تفاوت میکنه دیگه. آیا قوانینی که میذاشتن واقعا یکی بود؟ اینا با هم فرق میکنه. من میخوام اینو عرض کنم که دین یگانه است، شریعت مثل صورت دین میمونه. یعنی دین رو اگر ما به عنوان یک گوهر فرض کنیم، مثل چشمهی فرض کنیم که از این چشمه مدام میتونه چیزای تازه بجوشه، شریعت ها صورت های دین هستند نه گوهر دین. بنابراین اگر ساختارهای اجتماعی عوض میشه، ما دین رو نمیخواد رها بکنیم، این شریعت رو هست که باید تغییرش داد، این شریعتی که باید عوض بشه. دین یک کلیت بیرنگه، در حالی که شریعت صورت های از دین در دوره های تاریخی مختلف هست. اینجا یه حرف دیگه من اینه که بعضی ها میگن آقا اصلا این تاریخ دینی ما یک تاریخ استبدادی وحشتناک فلان 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 بوده. من میخوام بگم اون کسانی که مثلا در قرنهای سوم، چهارم، پنجم اومدن فقه و کلام و اصول و اینها رو وضع کردن، اونها به تناسب زمان خودشون کار شایسته‌ای کردن، جواب زمانه خودشون رو میداد. ولی این دلیل نمیشه که جواب زمانه ما رو هم بده، اصلا چی دلیل نمیشه. حالا ما میبینیم که با یک شبکه گسترده از صورتهای متفاوت دینی مواجه هستیم. شما اگر نبردهایی که بین مسلمان ها هست نگاه کنیم، این نبردها ظاهرش به خاطر تفاوت صورتهای دین هست. یعنی این که دینداران در واقع شریعت مدار هستن نه دیندار، اونم شریعت هایی که زمان گذشته. و الا اگر به خود دین ایمانی می داشتن، خب می تونستن خدا که نمرده، خدا که زنده است. این دلیل نداره که ما پس‌پسیتی را بریم. شما وقتی که میای در جهان امروز می خواهی با قوانین مثلا 1000 سال پیش زندگی بکنید، باید چپه چپه را بریم، به جایی که جلو تو نگاه کنی باید پشت سر تو نگاه کنی یک سره، خب که نمیشه. این تا اینجا در ارتباط با صورتهای دین و تفاوتش با گوهر دین، که امیدوارم این تفاوت رو متوجه شده باشید. گوهر دین عبارت است از آزادی انسان در هر کنش و عملی که برای شخص خودش میخواد انجام بده، و جزای انسان که لاجرم این جزا رو باید بپذیره در سرجام کارش. و شریعت هم عبارت است از قوانین و قواعدی که در دوره‌های متفاوت، در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت برای پیشگیری تجاوز از یکی به دیگری وضع میشه. حالا می‌رسیم به کلمه آزادی. به گمان من در شریعت گذشته ما، یعنی در اون صورت‌های دینی که ما در گذشته داشتیم، چیزی به نام آزادی وجود نداشت. کسانی هم که میان میگن نخیر دین اسلام دین آزادی هست، قرآن هست، باید تفکیک کنن منظورشون از دین چی هست، شریعت یا خود گوهر دین رو میگن. اینو باید مشخص کنن. واقعیت اینه که در تاریخ گذشته ما آزادی یعنی این که شما برده زرخرید نباشید. یعنی این که شما از پدر و مادر برده به دنیا نیامده باشید، کنیز زرخرید نباشید، جلوی نخاسخانه ها، جلوی بازارهای برده فروشی شما رو به نمایش نگذاشته باشن که بخرن یا بفروشن. اربابی نداشته باشه که مالک رقاب تو باشه. این معنی آزادی. یه معنی دیگه هم داشتیم به معنی آزادگی که باز اون با آزادی فرق میکنه. شما وقتی که در داستان امام حسین رو نگاه میکنید که میگه که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، اونجا آزاده مفهوم آزادی سیاسی امروز رو نداره تو خودش، بلکه یه آزادی جوانمردی. اونا با هم فرق میکنه. من این توضیحات رو به این سبب میدم که میدانم برخی دوستان یا برخی آقایون دیگه ممکنه توی صحبتاشون بگن نخیر، در اسلام آزادی بوده، و بعد بیان مثال امام حسین رو بگن یا مثالهای دیگه از این دست بگن. میخوام بگم آزادی با آزادگی فرق میکنه، و آزادی هم که ما در دوره سنت داشتیم، آزادی به معنای برده نبودن، زرسریق نبودن. اینی هم که بعضی از آقایون امروز خواهن بگن آقا اصلا در دین چیزی به نام آزادی نیست. چی هم دین میگن آزادی؟ هرچی خدا گفته همونه دیگه. خب اونم راست میگن در دین، ولی باید بگن در سنت، در شریعت چیزی به نام آزادی واقعا وجود نداشته. چون در اون دوره تاریخی، در اون دوره خاص، نظام اجتماعی ایران یک نظام ارباب رعیتی بوده. ما یک طبقه متوسط فرهنگی نداشتیم اون زمان که واقعا بدون اختیارش دست خودش باشه، بتونه سرنوشت خودش رو خودش به دست بگیره، بتونه پاسخگوی کاری که کرده باشه. نظام ارباب رعیتی بوده. اینو من در اکثر سخنرانی هم گفتم، هم فقیه اهل تسنن، هم فقیه تشیع میگفت رعیت را دین نیست الا آنچه مفتی گوید. این ساختارهای اجتماعی اون زمان بوده دیگه. نظام ارباب رعیتی بوده. اکثریت مردم ابزار تولید بودن، نه آدم. ادامه بازی رعیت قلم نبوده، بیلش بوده و کلنگش بوده و داستش بوده. بنابراین در اون ساختار و در اون نظام آزادی اصلا معنا نمیده. تاگیده اربابش ازش بگیری بر علیه تو میشوره که چرا یه ارباب خوب ما از اون گرفت. تو نیاز داره به ارباب اون رعیت. این یه نکته که ما چیزی به نام آزادی واقعا نداشتیم. آزادی گفتم از دوره مشروطه به این طرف بود که به وجود اومد با این مفهوم سیاسی. نکته دیگه که اینجا باید عرض کنم اینه که ما وقتی میگیم آزادی، گفتم اولا توضیح میگیم آزادی مثلا بیان، آزادی تشکیل احزاب، آزادی نهادهای فرهنگی، انجمنهای اسلامی، آزادی نوشتن و انتشار. من میخوام یک آزادی دیگه هم اضافه بکنم بهش، آزادی از سنت. اینم باید به نظر من اضافه کنم. یعنی آزادی بیان شما برای چی میخوای؟ آزادی انتشار برای چی میخوای؟ میخوای از این سنت سخت شده و سنگ شده ای که مثل بختک تمام اندیشه و فرهنگ و همه ما رو ایستا کرده و نمیذاره راه بیفته، میخوای از این نجات پیدا کنی دیگه؟ اما یادت باشه کجا میخوای بری. صرفا نجات پیدا کردن کاری از پیش نمیبره. بنابراین ما الان در یه دوره هستیم که به گمان من اگر بحث از آزادی میشه، مخصوصا دوستان جوان، یه بخشش اینه که آزادی از سنت، اما اون سر دیگه اینه که خب حالا بعد چی؟ ما اینجا ناگزیر یک دوران تعلیق داریم، ناگزیر یک دوران فطرت داریم، یک دورانی داریم که توی این دوران انگار معلق هستیم. یعنی اون سنتیه وقتی میره مکه زائره، واقعا زائره. اون اروپاییه وقتی میره مثلا مکه توریسته، واقعا توریسته، یعنی میفهمه هنر چی، اسطوره چیه، فلان چیه، میشنه تحلیل میکنه. اما من و تو وقتی میریم مکه نه زائر هستیم نه توریست هستیم، نمیدونیم چیکار کنیم. اون سنتیه برای خودش مناسک داره، میره توی مناسک، حالت روانی مناسبی برای خودش به وجود میاره و از مناسکش میاد بیرون. حالا دعای نده باشه، دعای کمیل باشه، نمیدونم سینه زنگی باشه، هر چی باشه، یه مناسکی داره، حج باشه. اون یارو دیگه هم که کلن مذهب را کرده میره مثلا فرض بفرماییم کجای اونجا که میرم خودتون نمیشه کنم یک سره دیسکو، ولی تو این وسط دیر کردی، معلقی، چی کار کنی؟ حالا نه مناسک داری، نه اون تفریحات اونجوری رو داری. نه این دوره تعلیق، دوره فطرت. یکی از مشکلات روشنفکری دینی ما این هست که مناسک نداره، بی مناسکه. از این مهمتر اون سنتیه، اون آدمی که سنتی هست، یک رؤیایی برای آینده داره. حالا کار نداریم که این رؤیا درسته یا درست نیست. به یک آخرتی معتقده، به یک بهشتی معتقده، به یک قیامتی معتقده، و با اون رؤیاهای خودش داره زندگی میکنه. خب اونم که متجدده، اونم برای خودش یک جهان دیگری رو داره، یک آینده دیگری رو داره. ولی من و تو اینجا چی داریم؟ یک نسل بی رؤیا، یک نسل بی فردا، یک نسل سرگردان، نسلی که نمیدونه بالاخره کجا باید بره، چی میخواد، برای چی اومده اصلا، برای چی داره زندگی میکنه. اصلا چیزی به نام هدف داره مسخره میشه انگار. اینه که همه به همین لذتهای پرست روزمرگی هامون داریم متوجه میشیم. ببینید این دوران فطرت، این دوران تعلیق واقعا دوران هراس‌انگیزی هست به گمان من. از یک طرف هم نمیشه قبای گذشتگان رو پوشید، نمیشه. گاهی مزامین سنتی چنان بر پوست فرهنگ کنونی میچسبه که کندنش واقعا دشواره، واقعا دردناکه. تحول و تغییر بسیار دردناکه، همچون درد زایمان هست، بسیار دردناک. و ما در دوره گذار هستیم، در دوران تحول هستیم، و ما باید اینو بفهمیم که دین رو میتوان نگه داشت، اما برای تغییر در این شریعت نیاز به کار داریم، نیاز به مطالعه داریم، نیاز به فهم داریم. با نفی کردن تنها چیزی درست نمیشه. به نظر من شما نمیتوانید از گذشته خودتون ببرید، ولی میتوانید از گذشته عبور کنید، میتوانید گذشته رو بازخوانی کنید. به شرط بازخوانی بشه، نه به همون صورت گذشته. میتونه واقعا پاسخ بسیاری مسائل ما رو بده، میتونه کمک کنه به این تغییر. ما باید متوجه این باشیم که مسئول تمام اعمالی که انجام بدیم هستیم، مسئول این هستیم که همه چیز رو به هیچ میگیریم، این هم مسئول هستیم. نسلی که رویا نداره، نسل بیوطنه. مهم نیست که شما توی این سرزمین هستی، مهم اینه که هیچ برنامه نداری، هیچ ایده نداری، هیچ آینده انگار برای خود متصور نیستی. حالا اگر برگردیم به متن اصل دین، نه به شریعت بلکه به خود دین اگر برگردیم، به گمان من دین اونقدر ظرفیت داره، اونقدر ظرفیت داره که صورتهای متناسب دوران شما رو براتون پدید بیاره. امیدوارم که تونسته باشم گفته باشم که چی میخواستم بگم. فکر میکنم یک 20 دقیقه احتمالا پرسش پاسخ هست. بله. خب پس تا اینجا من حرفم رو جمع میکنم و در قسمت دوم که پرسش پاسخ هست در خدمتتون خواهم بود. با تشکر از همه شما.